ساعت 23 زمان تقدیم برنامه روزنه کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه با نام و یاد خدا و سلام بر شما شنوندگان ادبشناس و علاقه‌مند ادبیات ایران و شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ. می دانید که در این برنامه از روزنه به بنمایه‌ها و نکات قابل تأمل و کمتر دیده شده ادب فارسی می پردازیم. نکته نگاری یکی از خدمات اهالی فکر و ادب و فرهنگ است. یکی از این پژوهشگران دکتر محمد رضا ترکی، استاد دانشگاه تهران و عضو فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی است که بررسی و مرور اندیشه‌ها و نکات ایشان در ادبیات فارسی شنیدنی و پرنکته و پرمعنی است. ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید. دکتر محمد رضا ترکی در یادداشتی می‌نویسد: راوندی در راحت الصدور روایتی از شمس الدین احمد ابن منوچهر شصت‌کله شاعر قرن ششم نقل می‌کند که از لحاظ شیوه‌های آموزش فن شعر و نقد ادبی در روزگاران قدیم قابل توجه است. از این روایت در می‌یابیم که در آن روزگار برخی از استادان و شاعران شناخته شده به مکتب‌خانه‌ها می‌رفتند و به دنبال کسانی می‌گشتند که صاحب ذوق و استعداد شاعری بودند. این استادان از دانش آموزان مکتب امتحان شعر می گرفتند تا به قوت طبع آنان پی ببرند، به این گونه که مصرعی را برای هر یک از آنها می خواندند و از آنها می خواستند ارتجالاً چند بیت بر وزن آن بگویند و اگر کودکی را در مکتب در این کار توانا می دیدند او را تشویق می کردند. آنها از دانش آموزان مستعد می خواستند که برای شروع کار از شاعران متأخر آغاز کنند و به دلخواه خودشان از شعر آنان حدود 200 بیت انتخاب کرده و آن را به خوبی یاد بگیرند. شعر و امثال عرب از دروسی بوده که آموختن آن به شاعران جوان و تازه کار توصیه می شده است. شاهنامه و ابیات حکمی آن بیش از متون دیگر مورد توجه بوده و شاعران جوان به مطالعه پیوسته آن سفارش می شدند و نیز شاعران تازه کار از خواندن و حتی شنیدن متون شعری دقیق و دارای نکات عرفانی و فلسفی قدما از قبیل شعر سنایی، انصاری، معزی و رودکی نهی می شدند. متن راوندی از این قرار است: امیرالشعرا و سفیرالکبرا شمس الدین احمد ابن منوچهر شصت‌کله حکایت کرد که سید اشرف به همدان رسید. در مکتبها می گردیز و می دیز تا کرا طبع شعر است. مصرعی به من داد تا برام وزن 2-3 بیت گفتم. به سمع رضا استماع فرمود و مرا بدان بستود و حس و تحریز واجب داشت و گفت از اشعار متأخران چون عمادی و انوری و سید اشرف و بلفرج رونی و امثال عرب و اشعار تازی و حکم شاهنامه آنچه طبع تو بدان میل کند قدر 200 بیت از هر جا اختیار کن و یادگیر و بر خواندن شاهنامه مواظبت نمای تا شعر به غایت رسد و از شعر سنایی و عنصری و معزی و رودکی اجتناب کن. هرگز نشنوی و نخوانی که آن طبع‌های بلند است طبع تو ببندد و از مقصود باز دارد. شمس الدین شصت‌کله گفت: من و چند کس این وصیت را به جای آوردیم و به مقصود رسیدیم و غایت مطلوب بدیدیم. دکتر محمد رضا ترکی، استاد دانشگاه تهران و عضو فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، در یادداشتی می نویسد: سعدی که بیشک یکی از بزرگترین شاعران ایرانی است، همواره از مشروطه به این سو در معرض بیمهری نوگرایان و پیروان مذهب مدرنیت قرار داشته و فراوان بر او تاختند. هیچ شاعری در دوران اخیر اینگونه مورد حمله و تعرض روشنفکران قرار نداشته است، تا جایی که در شرح جدال روشنفکران با سعدی کتاب‌ها پرداختند، مثل کتاب خوب جدال با سعدی در عصر تجدد از کامیار عابدی. کار این تعارض به جایی رسیده که برخی از این حضرات رسماً دشنام‌های زشت به سعدی داده و برخی نیز او را اصلاً شاعر ندانسته و در پایه یک ناظم فرو آوردند. برخی از این مدعیان عبارت دروغی مصلحت‌آمیز به از راستی فتنه انگیز سعدی را علت تباهی خلق و خوی ما ایرانیان پنداشته و دروغگویی‌های ما را به گردن آموزش‌های سعدی گذاشتند و کسانی نیز عبارت هر که از مال وقف چیزی بدزدد قطعش لازم نیاید را مربج حرامیگری و دزدی و اختلاس دانسته و شماری نیز سخنان سعدی را در وصف باده و ساده علت العلل رواج فسق و فجور و منکرات و انحرافات اخلاقی جوراجور شمردند. در میان فهرست بلند اتهامات سعدی، طرفداری از سرمایه داران است. کم نیستند کسانی که حکایت جدال سعدی با مدعی در معنی توانگری و درویشی را که در باب هفتم گلستان آمده دلیل وابستگی سعدی به سرمایه داران دانستند، و جالبتر این که در میان این گروه هم مارکسیستای دو آتشه وجود دارند و هم طرفداران جامعه باز سرمایه داری، و وجه مشترک همه اینها هم البته نفهمیدن متن و راه نبردن به مقصود سعدی و پیش‌داوری های ذهنی است. دلیل این همه معارضه روشنفکرانه با سعدی چیست؟ چرا روشنفکرانی که در ظاهر آن همه حرمت مثلا برای فردوسی و خیام و حافظ و حتی مولوی قائل شدند، اینگونه در برابر سعدی سفارایی کردند؟ دلیل این همه تعارض را باید در این نکته جستجو کرد که سعدی سخنگوی بلیغ و صریح سنت ایرانی است. او را با هیچ شعبده و ترفندی نمیتوان به نفع اندیشه های مدرن مصادره به مطلوب کرد و شعر و سخن او را نمیتوان به خدمت هیچ چیز جز سنت ایرانی درآورد. هر کس به زمان خیشتن بود، من سعدی آخر الزمان. دکتر محمد رضا ترکی، استاد دانشگاه تهران و عضو فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، در یادداشتی چنین نوشته است که با هم مرور می‌کنیم: با گذشت زمان و همزمان با ورود مظاهر مدرنیته در دوران قاجار، بازار دیگری برای شعر پدید آمد و شاعران برای سخنانشان تریبون دیگری به نام مطبوعات یافتند. با پدیداری این سوق تازه، نوع و بسته‌بندی این کالا نیز دگرگون شد و سبک و زبان تازه‌ای برای شعر پدید آمد. شب شعر در کنار محافل ادبی که از قدیم نیمه رواجی داشت، بازار دیگری بود که پس از مطبوعات برای شعر با اقتباس از آداب و رسوم اهل فرنگ شکل گرفت. طبعا این بازارهای جدید هم تحولاتی را در زبان و مضمون شعر در پی داشتند. از بزرگترین بازارهای شعر و ادب در روزگار ما رادیو و تلویزیون بود. در قالب و ظرف رسانه‌های صوتی و تصویری، مظروف نیست که سخن منظوم بود به زبان و شکل و قالب‌های تازه‌ای درآمد که پیش از آن سابقه نداشت. در دوران ما تحول در بازارهای شعر شتاب بیشتری یافته و ابزارهای جدیدی مثل وبلاگ و فیسبوک و تلگرام و هر یک برای مدت ویترینی شدند برای عرضه کالای شعر. این بازارها اگرچه بعضن خود دیری نپاییدند، اقتضاعات خود را خواه‌ناخواه بر کالای شعر تحمیل کردند و عرضه و تقاضای حاکم بر آنها شکل دهنده کالای شعر بوده است. به ویژه اینکه با شکل گرفتن هر یک از این بازارها مخاطبان تازه‌ای با سلایق متفاوت برای شعر فراهم آمده است. درباره تأثیرات مثبت و منفی بازار فضای مجازی فراوان میتوان سخن گفت، اما آنچه در آن تردیدی نیست این است که تحولات این بازار همچون بازارهای پیشین زبان و شکل و مضامین تازه شعر را در روزگار ما رقم خواهد زد.
افروغ روی دلکش شد سرخ همچو اغیر، افروغ روی دلکش شد سرخ همچو اغیر، گفتا بس است کم کن تا چند از این گدایی، گفتا بس است کم کن تا چند از این گدایی. با مدعی مگونی، با مدعی مگونی، اسرار شما هستی، اسرار شما هستی.
در سختی ها با هم مهربان باشیم،
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش،
مثل بارون مهربون باش، همه جت را به تنت چم، تو یه دنیا بیقرار لحظه اومدن چم،
در سختی ها با هم مهربان باش.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
شب خوش شنوندگان و همراهان رادیو فرهنگ. دوستان، در این لحظه دعوت میکنم بشنویم برنامه شنیدنی های تاریخ رو با اعلام ساعت 23:15 دقیقه که کاریست از گروه تاریخ و اندیشه.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، درود بر شما شنوندگان محترم. برای کسانی که در مناطق سردسیر و در دامنه کوه زندگی می کنند، وجود بهمن خطری جدی است. در طول تاریخ، گاهی ریزش بهمنها سبب بروز خسارات فراوان و گاهی مرگ تعداد زیادی از انسانها شده است. در این برنامه با تعدادی از مرگبارترین بهمنهای به وقوع پیوسته در طول تاریخ آشنا می شویم. همراه ما باشید با این برنامه شنیدنی های تاریخ. در 20 سپتامبر سال 2002 میلادی وقوع یک بهمن کوچک در یخچال طبیعی کولکا جان 125 نفر را گرفت. این بهمن در شیب‌های کوه قازبگی در اویستای شمالی روسیه سرازیر شد. در میان کشته شدگان یک گروه فیلمسازی 27 نفره از جمله یک بازیگر معروف روس حضور داشتند. همچنین این بهمن یک روستا را به طور کامل زیر برف مدفون کرد. در هفتم آوریل سال 2012 میلادی بهمنی در منطقه سیاچن هند و پاکستان رخ داد که 138 نفر را به کام مرگ کشید. سیاچن منطقه‌ای در کشمیر است که بر سر مالکیت آن بین هند و پاکستان جنگ و نزاع وجود دارد. در میان کشته شدگان سربازان و کارمندان غیر نظامی گردان نور شمال، پایگاه نظامی گیاری پاکستان نیز حضور داشتند. این حادثه موجب شد تا دولت‌های هند و پاکستان برای حل مشکلاتی که بر سر منطقه سیاچن وجود داشت به پا خیزند. جنگ و مشاجره ای که به خاطر سیاچن وجود داشت از سال 1984 تا آن زمان موجب مرگ سربازان بسیاری از هر دو کشور شده بود.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
در فوریه 2012 میلادی به سبب وزش بادهای شدید و بارش باران 17 بهمن کوچک و بزرگ در نواحی جنوبی گذرگاه سالنگ در کوهستانهای هندوکش به سمت پایین سرازیر شد. این بهمنها 3 کیلومتر از بزرگراه را مدفون کردند و تقریباً جان 172 نفر را گرفتند. بهمن اتومبیل‌های زیادی را زیر برف مدفون کرد و از آنان تابوت یخی ساخت و انسان‌های بسیاری را بلعید. همچنین خودروهای زیادی نیز در فاصله 3 کیلومتری از آنجا و در تونلی که کابل را به شمال افغانستان متصل می‌کرد گیر افتادند. همچنین بهمنهای افغانستان در استان بدخشان شمال این کشور نیز موجب تلفات جانی و مالی سنگینی در این ناحیه شد. در دوم مارس سال 2012 وقوع 3 بهمن متوالی در بدخشان روستاهای اطراف این شهر را زیر تلی از برف و یخ مدفون کرد. یکی از روستاهای مدفون شده زیر برف به قدری دور افتاده بود که 2 روز طول کشید تا گروه نجات به آنجا برسد. در واقع هیچ جاده‌ای برای اتصال این روستا به دیگر نقاط کشور وجود نداشت. مردم لاهولولی هند به درختان محل زندگی خود اهمیت بسیاری می دهند. آنان درختان را حافظ جان خود می دانند، چرا که جنگل های آنجا برای مردم مانند سپری در مقابل بلایای طبیعی از جمله بهمن است. یکی از حوادثی که همواره در یاد و خاطره مردم آنجا باقی خواهد ماند، وقوع بهمنی است که در 6 مارس 1979 جان 254 نفر از روستاییان منطقه را گرفت. گفته می شود این بهمن به سبب کولاک های شدید رخ داد که روستا را 6 متر زیر برف مدفون کرد. اگرچه درختان در کم کردن سرعت و جلوگیری از ادامه بهمنهای کوچک نقش مهمی ایفا می کنند، اما بهمنهای بزرگ به راحتی می توانند کل جنگل را از سر راه خود بردارند. در دسامبر سال 1916 میلادی طی بدترین روزهای جنگ جهانی اول، وقوع چندین بهمن در کوههای آلپ ایتالیا سبب مرگ سربازان ایتالیایی و اتریشی شد که در حال جنگ مقابل یکدیگر بودند. برخی از شاهدان ماجرا مدعی‌اند که این بهمن‌ها به طور عمدی و توسط سربازان هر دو طرف جنگ برای از بین بردن نیروی مقابل به وقوع پیوستند. بارش شدید برف در زمستان سال 1916 نیز به تسریع وقوع این بهمن‌ها کمک کرد. در 13 دسامبر همان سال اولین بهمن با 100,000 تن یخ، برف و سنگ به سمت پایین سرازیر شد و سربازخانه اتریشی ها را که درست بر سر راهش بود نابود کرد. در این حادثه 300 سرباز جان خود را از دست دادند و 200 سرباز دیگر زنده ماندند. اما این تازه شروع کار بود. طی چند هفته آینده بهمنهای بسیار دیگری به وقوع پیوستند که جان هزاران نفر را گرفت. کوههای آلپ در سالهای پس از آن نیز بهمنهای شدیدی را به خود دیده است. زمستان وحشتناک یکی از بدترین دورانهای تاریخ کوههای آلپ است که شاهد وقوع چندین بهمن در مرز اتریش و سوئیس بود. این بهمنها جان 265 انسان را گرفت و مناطق مسکونی و مراکز بزرگ بسیاری را در اتریش و سوئیس زیر برف مدفون کرد. با وقوع این بهمنها هر دو کشور هزاران هکتار از جنگل‌های ارزشمند خود را از دست دادند. شرایط بد آب و هوایی نامعمول موجب به وجود آمدن زمستان وحشتناک شد. این فاجعه ناگوار طی دوره ای 3 ماهه در زمستان سالهای 1950 و 1951 میلادی رخ داد. کوه اواسکاران در رشته کوههای آند پرو یک کوه آتشفشانی خاموش است که بسیاری از مردم پرو در دامنه آن یعنی ریو سانتا زندگی می کنند. در روز دهم ژانویه 1962 قطعه بزرگی از یخچال طبیعی کوهستان از این کوه جدا و با سرعتی بسیار زیاد روانه پایین شد. از آنجایی که مردم آن ناحیه به وقوع بهمن عادت داشتند، می دانستند که قبل از رسیدن بهمن به خانه هایشان بایستی به ارتفاعات پناه ببرند. اما این بار مردم سرعت بهمن را دست کم گرفتند. این بهمن منطقه ای 15 کیلومتری را طی تنها 7 دقیقه زیر برف مدفون کرد که به مردم اجازه رسیدن به نواحی امن را نداد. این بهمن کشنده شهرها را 12 متر زیر برف برد و تا رسیدن به رودخانه سانتا به تخریب‌های خود ادامه داد. سپس بهمن سبب بسته شدن راه رودخانه و وقوع سیلی عظیم در مناطق اطراف شد. 4000 نفر جان خود را در این واقعه از دست دادند. همچنین حیوانات اهلی و زمین‌های زراعی بسیاری که میلیون‌ها دلار ارزش داشتند در این فاجعه از بین رفتند. از شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. در پناه خداوند مهربان باشید و خدا یار و نگهدارتان.
صدای آیین‌ها و هنرها.
شب پاییزیتون بخیر باشه همراهان رادیو فرهنگ و فرهیختگان عزیز. ما همچنان مثل همیشه مشتاقیم که به چهارباغ برسیم و صدای دلنشین و گرمتون رو شنونده باشیم. با ما تماس بگیرین با 220-485 و 220-58-800. از اشعار خودتون یا هر شعری که مورد پسندتون هست برای ما بخونید و شمایی هم که دوست دارید پیام بدین به 30558. سرافرازمون میکنین، چهارباغ منتظر شماست، ما منتظریم و میدونم